بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. درباره جمله های خبری که در مقام انشاء در قرآن و حدیث وارد می شود دو نظریه هست. نظر اول، نظر مرحوم آخون و جمعی از بزرگان اینه که جمله خبری وضع شده برای وجود انشایی و نسبت انشایی، اون را به حسب دوائی مختلف. بعضی از جاها دلالت بر وجود میکنه، بعضی جاها نه. مثل خود امر که به حسب دوائی معانی مختلفی داشت، مثلا برای امتحان، برای تعجیز، بالاخره دائی ها مختلف بود. نظر دوم، نظر مرحوم محقق ثانی، محقق نراقی، مقدس اردبیلی قدس سرهم هست. اینا میگویند که معنای حقیقی جمله های خبریه نسبت خارجیه هست. این جمله ها از نسبت خارجی حکایت می کنه. استعمال این جمل در وجوب مثل کتب علیکم الصیام یا در ندب مثل واژه ینبغی یا در طلب مشترک بین وجوب و ندب مثل استفهام، تمنی که با لعله ترجی، استعمال مجازیه. باید قرینه اقامه شود که معنا و مراد متکلم مشخص بشه. و اگر کسی بگوید که جمله خبریه در مقام انشاء حمله بر وجوب میشه به علت آن که اقرب المجازات، صحیح نیست. وجوب اقرب المجازات نیست. لذا جمل خبریه بدون قرینه هیچ حکمی رو تو بگو، هیچ حکمی رو نمیرسونه، هیچ حکمی رو، فقط با عنوان حاکی از نسبت خارجیه است. همین. سه اشکال بر این نظریه وارده. اشکال اول اینه که اخبار و انشا خارج از حریم موضوع له. و از عوارض استعماله. در مقام استعمال جمله یا به صورت خبری استعمال میشه یا به صورت انشایی. لذا استعمال اعم از حقیقت و مجاز. نباید بفرمایید که استعمال مجازه، نه، هیچ انحصاری نداری. اشکال دوم اینه که مجاز سه قسمه: مجاز در کلمه، مجاز در اسناد، مجاز در حرف. قطعا مجاز در اینجا مجاز در کلمه. یعنی کتب علیکم الصیام این کلمه مجازن در وجوب صیام استعمال شد، چون معنای حقیقیش نوشتن. اگر مراد شما این مطلب، راه حل داره. راه حل اینه که به نحو حقیقت ادعایی استعمال کنی. یعنی رجل شجاع را ادعا می کنم اسد. در اینجا هم ثبوت نسبت خبری را ادعا می کنم که نسبت صدوری ارسالی. مثلا انت حرون یه نسبت، ولی ادعای ما از این انت حرون صدور حریت که از طرف مولا به عبد ارسال شد. یا این که میگیم انکحت و زوجت ثبوت نسبت از طرف عاقد عقد ازدواج صادر شد و به این دو نفر ارسال شد. و مجاز هم نیست. لذا حقیقت ادعاییه میتونه پر کنه جای مجاز در کلمه را. اشکال سوم اینه که ملاک اقرب المجازات علاقه است. اگر بین جمله خبریه در مقام انشاء و وجوب علاقه سبب و مسبب نمی بینید، پس چرا این جمله رو به جای انشا مصرف می کنید؟ همین اندازه که این جمله خبری قائم مقام انشا میشه نشان میدهد یک تناسبی علاقه ای بینشان هست. علاقه یا جزء و کل یا سبب و مسبب یا رابطه هست. بله، اینجا علاقه سبب و مسبب. انکحت و سبب میشه که اون علقه زوجیه در خارج محقق میشه. انت حرون سبب میشه که اون عتق و آزادی در خارج محقق میشه. لذا حق با مرحوم آخونده و نظریه مرحوم آخوند و مشهور علمای اصول اقرب به واقعه. دو مطلب باقی ماند. مطلب اول اینه که صاحب معالم ادعا می کند که ما از لابلای روایات ائمه علیهم السلام استفاده کردیم که صیغه امر بر ندب زیاد استعمال شده است. همین کثرت الاستعمال دلیل بر این است که اقرب المجازات ندب، نه وجوب، نه طلب مشترک. جواب ما این است که کثرت استعمال دلیل بر انصراف نیست، چون کثرت استعمال اگر دلیل بر انصراف بود باید میان مردم رایج میشد، در حالی که از نظر عرف و سیره عقلا غالبا انشا را بدون قرینه وجوب می فهمند. آنچه که بین مردمه همینه واقعا. پس با وجود سیره عقلا استعمال امر در ندب نمی تواند اقرب المجازات درست کنه. ای چه بسا در همون روایاتی که دیده اید که حمل بر ندب شده قرینه است، قرینه بر ترخیصه، یعنی اگه انجام نده مرخصه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. پس مادامی که قرینه بر ترخیصه دیگه نباید این کثرت استعمال رو ملاک اقرب المجازات بدونید. غالبا اینجوریه، ینبغی مثلا ما دیدیم خیلی بله چی؟ اون ولی اکتوب که اونجا قرینه نمیشه، اونجا خدمت فرض کنم که معلومه خیلی جاها ولی اکتوب بر استحباب بود، اون دوتا رو میگی اونجا قرینه بود. حس کردم همون یه تایید میکنی حرف منه در واقع. چرا هم تایید میشه دی؟ حس کردم بعضی از موارد، همش نمیگم، ممکنه در بعضی از موارد قرینه باشه. لذا اگر کسی بگه حتما باید قرینه باشه، اون نقض من وارد، حتما نقض، اون نقض برای اون آقا کردم که میگفت که حتما باید برای نقض چی باشه قرینه باشه، گفتم نه، ضرورت داره، گفتم نه، همچه ضرورتی نداره. این حرف من مطلب دوم مطلبیه که مرحوم بروجردی در نهایت الاصول جلد 1 صفحه 108 و 109 داره. ایشان با وجود این که حقیقت انشاء رو وجوب میدونه هم در اوامر و هم در جمل خبریه در مقام انشاء، اشکال مهم می داره که پاسخ نداره. اشکالی داره که خودش هم پاسخ نداره، معلومه که گیر کرد تو این آخر. ایشان میگه که پیامبر و ائمه علیهم السلام دو تا ویژگی دارن. یک، گاهی اوامر شخصیه دارن، مثل این که در داستان ثمرة بن جندب که درخت خرمایی در بوستان شخصی مرد انصاری داشت و منزل انصاری مجاور درب ورودی باغ بوده است. ثمره از خانهش، از خانه این مرد عبور می کرد و به اون درخت سرکشی می کرد. در زمان ورود اجازه هم نمی گره، اذنم نمی گره. مرد انصاری به پیغمبر شکایت کرد. پیغمبر پیشنهادی داد، ثمره نپذیرفت. خواست با ایشون مصالحه کنه، نپذیرفت، چون مرد منافقی. حضرت دستور فرمود اذهب فقلعها ورم بها الی، فرمود مرد انصاری برو درخت رو بکن بنداز جلوش، دیگه اینجا تو باغ درخت نه. و درخت مالشون. این تو وسائل و شیعه جلد 3 صفحه 341 باب 12 من کتاب احیاء الموتا حدیث 3. به نظرم وسائل شیعه جلد 13 هستش، این چاپای جدید اشتباه قلمی من. خب در اینجا اوامر شخصی است، یعنی امر حکومتی است، حکم حکومتی پیغمبر. در این حال امر مولویه، امر مولویه، دلالت بر وجوب داره. این یک. دو، گاهی اوامر و نواهی شرعیه پیغمبر به منزله اخبار است. پیغمبر شارعیت نداره، ائمه علیهم السلام منشأ نیستن، همه جا و در مقام انشاء نیستن، بعضن خبر میدن، مثل عقیم پیغمبر خبر داد، مثل کتب علیکم السیام پیغمبر خودش انشا نکرد، خبر داد. لذا چنین امری دلالت بر وجوب نمی کنه. چون کلام پیغمبر نیست، کلام خداست. پیغمبر فقط در مقام اخباره، او مخبره، ائمه مخبره. پیغمبر که دستور حکومتی که نداد، که حکم حکومتی که صادر نکرد. لذا ایشان در این که به طور مطلق گفته بشه انشائیات قرآن و حدیث حمله بر وجوب میشه، مشکل نمیشه اینو قبول کرد. این اشکال تو نهایت الوصول داره، به اینجا رسیده که تو اوامر شخصیه میشه بگیم مولویت داره، اما در جایی که اوامر خداست که مولویت نداره. پیغمبر اونجا فقط نقل میکنه، مخبره، فقط نقل میکنه، مولویت نداره. خب خدمت رو عرض کنم که اینا که ذهنش هست، منتها بحث اینه که ایشون شخصی رو جدا کرد با اونجایی که بحث نبوت، یعنی از نبع دیگه، نبع یعنی خبر دیگه، ایشون منبعه با عنوانی که خبر میده. به نظرم این اشکال وارد نیست. چون مقام تنزیل برای پیغمبر و ائمه از نظر قرآن و حدیث امر ثابتیه، هم قرآن و حدیث داره که پیغمبر هرچه از اوامر و نواهی میاره عمل کنید، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، سوره حشر آیه 8 سوره حشر. مقام تنزیل برای اینا مخرفه، و هم در روایت معرف بالایی داره که ما نفس اللهی، ما لسان الله، مرحوم شیخ مفید در اعمالی مجلس پنجم رو نگاه کنید، اونجا داره یکی از شاگردان امام پنجم یعنی امام باقر علیه السلام عرض کرد آخا شما وقتی مطلبی رو بیان میکنید سند اون رو هم میدهید. امام فرمود هرچه میگویم از رسول خداست، هر چه میگویم از رسول خدا. یعنی چی؟ یعنی مقام ما مقام تنزیله، ما هم نازل منزله رسول خدایی. رسول خدا تو اون زمان وقت نکرده همه احکامو به شما بده، عام می رو فرمود، خاص و گذاشت در اختیار من بابر، اطلاق رو فرمود، مقید رو گذاشت در اختیار امام جعفر صادق. لذا فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، نحن اولو الامر، اولو الامر. یا فرمود که و یقول الذین کفروا لست مرسلا، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. پیغمبر، مشرکین میگن تو پیغمبر نیست، فرستاده خدا نیستی، تو بگو من گواه دارم، یکی گواه من خداست، یکی عزیزانی هن که دانش قرآن رو در سینه دارن، و من عنده علم الکتاب. طبعا آخرهای سوره ابراهیم، آخرین آیه. امام همه ائمه فرمودن و من عنده علم الکتاب، ایانا اونا، ایانا اونا، یعنی ما قصد شدیم، قصد مایی، مقصود مایی، ایانا اونا. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، تمام اعمال شما در دفتر روشنی ثبت شده و شمردیم، فرمود مایی. خب ببینید خیلی آیات و روایاته، همه اینها مقام تنزیله، مقام تنزیل، مقام قانونگذاریه. بعضی از قوانین رو در اختیار اینها گذاشت، مثل خاص رو، مثل مقید رو. شما تو مناظرات امام رضا علیه السلام دیدید که از هر طرف اونا سوال می انداختن، امام جوری جواب می داد که طرف رو راست میگی، جهل همه اینا رو ثابت کرد. لذا خدمت رو عرض کنم این سوال به نظر ما وارد نیست. خب این الحمدلله تمام شد. شنبه تا اینجا ثابت شد که سیره عقلائیه بر وجوبه، هم جمل خبریه در مقام انشاء و هم اوامر انشایی حمله بر وجوب میشه، بر ندب کمتر حمله میشه، مگر اینکه مخصصی بیاد، مقیدی بیاد، مبینی بیاد. شنبه منتظر باشید، من کفایل اگه دیده باشید اینجا رو به هم زدم کاملا، دیدید کفایل به هم زدم، منتظر دارم میارم همه رو، اول تا آخر این فصل رو باید همه رو بخونید و همه چیزه، مگه اینجوری تدبین بشه بهتر. حالا اون جهت رابعی که ایشون داره، اون جهت رابع کفایه رو قرار دادم اینجا، و اون اینه که این سیده عقلا امضا شده یا نه. اگر امضا نباشه حجت نیست، اگر این سیده عقلا امضا شده حجت. کی امضا کرد؟ تون جهت رابعه هست، آیات و روایات. میشه از آیات روایت بفهمیم که امر دلالت بر وجوب میکنه؟ میتونیم بفهمیم؟ این انشاءالله شنبه خدمت گزارش شما هست. غفر الله لنا و لکم.